در سومین سال جنگ اوکراین با روسیه، اوکراین به شدت دچار کمبود نیرو در خط مقدم جنگ شده است. طی دو سال گذشته کیف ده‌ها هزار تن از نیروهای خود را در جنگ با روسیه از دست داده و میلیون‌ها نفر هم از این کشور گریختند. بر همین اساس وزارت خارجه اوکراین خدمات کنسولی خود را برای مردان 18 تا 60 ساله به حالت تعلیق درآورده است. ممنونیم از همراهیتون با برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران. دوستان عزیزم، از شما پرسیدیم مهمترین خبر در این هفته از نگاه شما کدام گزینه است؟ گزینه اول، دستور ویژه رهبر انقلاب به مسئولان برای توجه به حال خوب قشر کارگر. گزینه دوم، سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا و افتتاح پروژه چند منظوره اوماویا. گزینه سوم، گسترش اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا. و گزینه چهارم، ادامه جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و کشف گورهای دست جمعی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید.
انعکاس. اما در چند روز اخیر نهادهای دولتی غزه با اشاره به جنایات هولناک صهیونیست‌ها در بیمارستان ناصر، از جمله تکه کردن اجساد فلسطینیان و ریختن آنها در کیسه زباله و سرقت اعضای بدنشان اعلام کردند. شواهد نشان می‌دهد اشغالگران شماری از غیر نظامیان را نیز زنده به گور کردند. همین مسئله موجب واکنش‌های گسترده‌ای شد، از جمله داخل دانشگاه‌های آمریکا و اعتراضاتی که در سراسر کشورهای جهان برپا شد. در همین باره می‌خوام گفتگو کنم با آقای دکتر احمد زاران، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، عرض ادب، خیلی سپاسگزارم که با برنامه رویداد هفته همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فرخی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
بله آقای دکتر، خب این حجم از جنایت و این میشه گفتش که توحش خیلی شدید، به نظر شما در گام اول به چه دلیل داره رخ میده از سوی رژیم صهیونیستی؟ رژیم صهیونیستی به دنبال چیست؟ این موج از میتونیم بگیم که واقعا بی سابقه بوده دیگه، این حجم از جنایت و اون شدتش.
بله، همونطور که شما میفرمایید مسئله جنایت در این جنگ از غزه در مقایسه با جنگ‌های پیشینی که رژیم علیه غزه آغاز کرده بود،
بله،
مثل جنگ 22 روزه، جنگ 51 روزه، بله، خیلی بی سابقه هست.
بله.
علتش هم این است که در این جنگ دولت‌های اروپایی و ایالات متحده دست رژیم رو در جنایت باز گذاشتن. ببینید، ما از یک سو شاهد این هستیم که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا دائما از بحث آتش‌بس حمایت میکنه، یا در مواضع اعلامی خودش اعلام میکنه که به هر حال بعد به غزه کمک های انسانی ارسال بشه، اما در یک فقره ایالات متحده 26 میلیارد دلار بودجه برای کمک به ساختار نظامی رژیم صهیونیستی تصویب میکنه. خب این کاملا مغایر هست با اون مواضعی که اینها میگیرن.
در واقع سیاست های اعلامی با اعمالی فرق داره.
دقیقا همینطور. خب این 26 میلیارد دلاری که ایالات متحده تصویب میکنه برای کمک به رژیم صهیونیستی قرار کجا هزینه بشه؟ قراره در کشتار مردم بیگناه غزه در واقع هزینه بشه. خدمت شما عرض شد که خب این بحثش هم برمیگرده به این که آمریکایی‌ها فهمیدن که در مسئله فلسطین و در روند پویش‌های منطقه‌ای وضعیتشون وضعیت مناسبی نیست، لذا دست رژیم صهیونیستی رو باز گذاشتن در جنایت، شاید به اهداف خودشون دست پیدا بکنن. خب رژیم صهیونیستی هم به هر حال به دلیل ذات اشغالگری و ذات تجاوزگریش عادت داره به کشتار، و من خیلی تعجب نمی کنم از این حجم جنایت ها و این گور دست جمعی که تا الان حدود 400 انسان بیگناه که مجروح هم بودن اینها، و خیلی از اینها دستشون بسته بوده و با دست بسته به صورت زنده در داخل این چاله ها قرار داده شدن، زنده به گور شدن. من خیلی تعجب نمی کنم. به هر حال صهیونیست‌ها در طول تاریخ خوی تجاوزگریشون رو نشون دادن. و خب حالا این مرحله به دلیل حجم حمایتایی که داره از سوی دولت‌های اروپایی اتفاق میفته، اینها جنایت بیشتری
رو در پس این حجم از جنایت و این سبعیت عجیب و غریب در این جنایت، تحت فشار قرار دادن مردم فلسطین برای کوچ نهفته نیست برای ایجاد وحشت بیشتر؟
بله همینطوره، در واقع این به نوعی معادله وحشت رو در سرزمین‌های اشغالی و در غزه ایجاد میکنه و به هر حال مردم شاید متقاعد بشن که در واقع از اینجا مهاجرت بکنن، یا حتی به نوعی اعمال فشار باشه بر حماس که شروط رژیم صهیونیستی رو در آتش بس بپذیره، یا حتی دولت‌های منطقه که به نوعی با بحث پذیرش آوارگان فلسطینی در کشورهای خودشون موافقت بکنن. همه این در واقع اهداف میتونه اهداف رژیم صهیونیستی
در واقع در راستای آنچه که نتانیاهو میخواد دیگه در بحث کوچ.
دقیقاً همینطوره و خب حالا اهداف دیگری که به هر حال بتواند حماس رو نابود بکنه، بتونه بین مردم و حماس فاصله بیاندازه و بتونه از این حجم از کشتار برای آزادسازی اسرا استفاده بکنه.
بله.
دقیقاً نتانیاهو داره این حجم از کشتار رو انجام میده که به اهداف خودش برسه، زندگی سیاسی خودش رو تأمین کنه. و اون نکته اولام باز تأکید میکنم که خب تو این فرایند و در این مسیر دولت‌های اروپایی به ویژه ایالات متحده آمریکا دست رژیم رو باز گذاشتن و حتی می‌بینید که ایالات متحده در راستای حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی حتی حاضر به سرکوب دانشجویان و شهروندان خودش شده و امروز شاهد این هستیم که فضای دانشگاه‌ها در ایالات متحده حتی از وضعیت انتظامی هم خارج شده و وضعیت امنیتی پیدا کرده. نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح در پشت بام‌ها مستقر شدن و به هر حال می‌بینیم که ایالات متحده در راستای اهداف رژیم صهیونیستی به نوعی داره شهروندان خودش رو هم سرکوب می‌کنه.
متشکرم، سپاس از شما که همراه ما بودیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
گفتگو کردم آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره تحولات جدید جنگ غزه به ویژه جنایت‌های سبعانه رژیم صهیونیستی در بیمارستان ناصر با رویدادهای هفته. همچنان همراه باشید.
خب در این بخش آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز رو می‌خوایم تقدیم کنیم به جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، که به تازگی گفته دولت آمریکا خواهان تحقیقات بیشتر درباره گورهای دست جمعی هستش که توسط اسرائیل ایجاد شده. هر کی ندونه دیگه، ما میدونیم که بیل کندن این گورهای دست جمعی رو خود آمریکا دست اسرائیلیا داده. پس اینقدر جست ما نمیدونیم و ما خبر نداریم و ما مخالفیم نگیرید. به خاطر همین جستای الکی پر از تزویر و ریا بهتون زرشک طلایی میدیم. اما زرشک طلایی دوم رو تقدیم میکنیم به مقامات پلیس فرانسه که در این هفته با شرکت کنندگان در تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی برخورد شدیدی داشتند. در واقع حرفشون این بوده که نسبت به جنایت‌های صهیونیست‌ها اعتراض نکنید و الا علیهتون جنایت میکنیم. به خاطر این حمایت اوریان از این همه جنایات توسط پلیس فرانسه، به پلیس فرانسه یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم. خب در این هفته مقامات آمریکایی دانشگاه آمریکا رو پادگان فرض کردن و برای همین کلی نیرو فرستادن و اعتراضات دانشجویی رو به شکل عجیب و غریبی در سراسر دانشگاه آمریکا با پلیس و ضرب و زور و گاز اشک‌آور و باتوم سرکوب کردن. سازمان عفو بین‌الملل هم همین مسئله رو تایید کرده. جا داره به خاطر همین مسئله به رؤسای دانشگاه آمریکا که به تبعیت از تصمیمات سیاسی دولت مردان آمریکا اینطوری دانشجوها رو سرکوب کردن زرشک طلایی تقدیم کنیم. ز دلش که طلای چهارم رو تقدیم میکنیم به برخی سناتورهای آمریکایی که برخلاف تمام ادعا مبنی بر آزادی رسانه و شبکه‌های اجتماعی و حمایت از این مسئله، به تازگی خواهان تعطیلی شبکه اجتماعی تیک تاک در آمریکا شدند. پس کون همه ادعا درباره آزادی رسانه چی شد؟ واقعا وقتی صحبت از صداقت شد، صداقت شد؟ اما زرشت طلایی بعدی رو میخواییم تقدیم کنیم به ساختار سیاسی و انتخاباتی آمریکا، چرا که قرار شده در این ساختار کسی دوباره رئیس جمهور بشه که پرونده های عرضم به خدمت شما که بر از اشکال و خلاف زیادی داره. بله، دونالد ترامپ که این روزها از هر جنبه که نگاش کنیم یه اتهامی متوجهش هست، از اخلاقی و از سیاسی گرفته و تا مسائل مالی و انواع دیگر از تخلفات، قراره به تازگی در ساختار سیاسی آمریکا دوباره رئیس جمهور بشه و برای همین به همین ساختار ما یک زرشک طلایی زرین تقدیم میکنیم.
دوستان عزیزم، همچنان با شماییم با برنامه رویدادهای هفته از رادیو ایران. از شما پرسیدیم مهمترین خبر این هفته از نگاه شما کدام گزینه است؟ گزینه اول، دستور ویژه رهبر انقلاب به مسئولان برای توجه به حال خوب قشر کارگر. گزینه دوم، سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا و افتتاح پروژه چند منظوره اوماویا. گزینه سوم، گسترش اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا. و گزینه چهارم، ادامه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و کشف گورهای دست جمعی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. و حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
در شماره اخیر مجله فوربس، عکسی از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در صدر صفحه اول قرار گرفته و ایشان به عنوان یکی از قدرتمندترین افراد جهان معرفی شدند. به نوشته این نشریه، اقدامات و تدابیر رهبر انقلاب در طول سالهای گذشته ایران رو به قدرتی منطقه‌ای تبدیل کرده که دیگه نمیشه اون رو نادیده گرفت. جمهوری اسلامی ایران به رهبری ایشان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و علمی پیشرفت‌های چشمگیری داشته و به عنوان الگویی برای سایر ملت‌های آزادی‌خواه در سراسر جهان مطرح شده. جمال ریان، مجری سرشناس و فلسطینی الاصل شبکه الجزیره قطر، در حساب ایکس خودش نظرسنجی انجام داده و در اون از مخاطبین پرسیده ایران طرح و برنامه خودش رو داره، اسرائیل هم همینطور، ولی کشورهای عربی هیچ طرحی ندارن. شما با کدوم طرف هستید؟ بیش از 80% شرکت کنندگان از طرح ایران برای مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیست ها حمایت کردند و همین نشان دیگه‌ای بر حمایت افکار عمومی عرب از اقدامات ایران در مسئله فلسطینه. به گزارش شبکه خبری المنار، ابو عبیده، سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در پیامی صوتی با تأکید بر این که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل محاسبات دشمن رو به هم ریخت، گفت ابهت رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصا فقط طی 60 دقیقه از بین رفت. رسانه‌های پاکستان با پرداختن به دستاوردهای سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان نوشتند ایران و پاکستان در جریان سفر سید ابراهیم رئیسی به پاکستان پیامی قاطع در مورد عزم مشترک خود برای تقویت روابط در تمامی حوزه‌های همکاری دو جانبه صادر کردند. خبرگزاری دیلی تایمز پاکستان در سرمقاله خودش با عنوان سفر مهم رئیس جمهور ایران نوشت تصمیم ایران و پاکستان برای افزایش حجم تجارت سالانه به 10 میلیارد دلار مهمترین دستاورد سفر آقای رئیسی به پاکستانه. به گزارش خبرگزاری راشا تودی، علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و قاسم العرجی، همتای عراقی وی، در دیدار با همدیگه ضمن مرور میزان اجرای توافق امنیتی بر تشکیل هرچه سریع‌تر کمیته‌های فرعی و عالی به منظور پیشبرد توافقنامه امنیتی دو جانبه تأکید کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست سن پترزبورگ به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیتی سایبری خودشون رو به رژیم صهیونیستی دادن هشدار داد که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خودشون ایجاد کردند که جاسوسی از مردم و مقامهاشون بخش بسیار کوچکی از این خطره.
خب عزیزان شنونده، از ابتدای برنامه سوالی رو با گزینه‌های مختلف مطرح کردیم. در حال حاضر با توجه به بررسی‌ها گزینه اول بالاترین رأی رو با 51% آورد و سه گزینه دیگه تقریباً به یک اندازه رأی آوردند. گزینه اول هم دستور ویژه رهبر انقلاب به مسئولان برای توجه به حال خوب قشر کارگر بود. به پایان رویدادهای این هفته رسیدیم. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری رو هم پیش رو داشته باشید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بله، این برنامه رویدادهای هفته هم به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه دیگر در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
رادیو ایران به مناسبت بزرگداشت مقام معلم برگزار می‌کند. پویش معلم خوب من. ایرانیاران می توانند با تهیه گزارش، دلگویه، مصاحبه، داستانک و ارسال اون به شماره 0-990-40-555-90 در این پویش شرکت کنند. در برنامه پنج شنبه 13 اردیبهشت به 12 نفر از ایرانیاران برگزیده به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد. با ایرانیاران.
رنگ خدایی بگیرید، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. خدمت شما عرض ادب دارم، روز و روزگارتون پر از سرور و عافیت. خوش اومدید به برنامه برنگ خدا. بنده آتشکار هستم در خدمت شما و البته همه در محضر قرآن. میخواییم در محضر کلام خدا حظ معنوی ببریم. امروز مهمان آیاتی هستیم از سوره مبارکه تحریم، آیات 6، 7 و 8 که استاد محمد اللیسی چقدر زیبا شروع میکنند و یکی از آیات، این آیه اولی رو که میخوان بخونن، یکی از آیات مهمی هست در بحث نظام خانواده. حتما شنوندگان عزیز شنیدن استاد اللیسی رو، شما با قرائت‌های مختلفشون میشناسید. ربناهایی که در پایان سوره مبارکه آل عمران هست همه قرآن دوستان شنیدن که ایشان چقدر مناجات گونه و چقدر زیبا خوندن که انصافا در جهان اسلام به عنوان یک اثر فاخر ماندگار شد، اون ربنا ربناهایی که استاد اللیسی میخونن. امروز از محضر قرآن کریم بهره‌مند بشیم با صدای این استاد. اولین آیه از سوره مبارکه تحریم، آیه 6 رو بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا.
ای مؤمنین، خودتان را و خانواده خودتان را از آتشی حفظ بکنید که اون آتش در حقیقت هیزمش خود انسانهای نابکار هستند که زمانی که در آتش قرار میگیرن موجب ایجاد احتراق و اشتعال و شعله گرفتن هست در دوزخ. در حقیقت خود انسان هست که موجب آتش زدن خودش میشه، افروختگی از وجود خود انسان ها سر میزنه. یا ایها الذین آمنو، مؤمنین، قو از ماده تقوا هست دیگه، یعنی حفظ کردن، متوقف شدن، به تعبیری ترمز کردن. قو انفسکم، خودتون رو نگه دارید. البته شبیه به این مفهوم در قرآن چند بار آمده، مثلا علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشید. قو انفسکم، یک، خودتون رو نگه دارید. دو، و اهلیکم، اونایی که اطراف شما هستن، وابستگان به شما. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، انسانها و سنگها. یک لطافتی در این قسمت وجود داره وقتی که می‌فرماد که وقود و الناس و الحجاره. بخوام تقریبا به ذهن عرض کرد باشم، سنگ چخماق رو ببینید. این سنگ چخماق اشتعال از بیرونش نیست، زمانی که این دو به هم دیگه تماس میگیرن، زده میشن، این اشتعال و این جرقه آیا از بیرون یا از درون، هر بیننده این رو میتونه تشخیص بده. از درونه، کسی نمیتونه بگه این شعله و این جرقه کجا بوده، ما که تا حالا ندیدیم. قرآن میخواد اشاره کنه در آیات پایانی سوره مبارکه یاسین هم شما میتونید این رو ببینید، اونجایی که اشاره میفرماید که از اون درخت شجر الاخضر نارا. این رو حتما برید در المیزان سایر کتب تفسیری ملاحظه بفرمایید. فحوای کلام اینه که این انسان در همین دنیا کسب کننده آتش میشود، یعنی مستوجب نقمت و آتش میشه، داره به ما تحریض میده، داره ما رو برحذر میداره. قرآن او انفسکم و اهلیکم فضای تربیتی رو چقدر داره پررنگ میکنه برای ما. مراقب خانواده، مراقب وابستگان خودتون باشید که وقود و هنناس و الهجاره، انسانها آتش از درون خودشون از کردار خودشون سر میزنه. یعنی در حقیقت در قیامت و در جهنم انسانهای بدکار و کفار و منافقین و تبهکاران آتش رو از درون خودشون مشتعل خواهند دید و مشتعل خواهند کرد. یا به تعبیر واضح‌تر، خداوند به کسی ظلمی نمی‌کنه، خداوند کسی رو نمی‌سوزاند، بلکه این انسانی که عکس العمل و تحقق رفتارهای خودش رو اونجا می‌بینه. علیها ملائکتون غلاظ شداد، مأمورانی که در آتش هستن و بر آتش هستن غلاظ شداد، بسیار سنگدل و خشن هستند، یعنی مجرد از عواطف و احساسات هستند. البته یه ویژگی دیگه هم براشون قرآن بیان میکنه، لا یعصون الله ما امرهم، در اونچه که خدا بهشون امر کرده یعنی در اجرای امر خدا نافرمانی نمیکنند. افرادی که مستوجب نعمت خداوند باشند در نعمت و در تنعم و اونهایی که نعوذ بالله مستحق آتش هستند در اونجا مخلد خواهند بود. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یامرون، یعنی همون کاری رو که خداوند بهشون امر کرده انجام میدن بدون ضعف و خستگی. پس یکی از آیات مهم بودا که استاد اللیسی به خصوص در قسمت قو در مقام سبا چقدر زیبا این رو پیاده کردن. آیه علای امکان داره یه بار دیگه آیه رو بشنویم؟ چیزی که به عنوان تکمیل میتونم به این آیه عرض کنم اینه که پیغمبر مکرم اسلام فرمودن خانواده ملاک بهشت و جهنمه. خیلی به این حدیث توجه کنیم. وقتی کسی ازدواج کرد آمد خدمت پیامبر اکرم، فرمود ببین عیال شما میتونه ملاک بهشت باشه، میتونه جهنم. اگر انسان وظایفش خوب به خصوص در حوزه‌های تربیتی تونست انجام بده، خانواده پلکانی و نردبانی برای ورود در نعمت و رضوان خدا خواهند شد. اگر خدایی نکرده اهمالی در تربیت و سایر برنامه‌ها و وظایفش داشته باشه، همون نقمت میشن. به خدا پناه میبریم. آیه بعد رو بشنویم. بر مقام حجاز رو پیاده میکنن. یا ایها الذین کفروا، کافران، ای جمع کافران، لا تعتذروا اليوم، انگار صحنه قیامت رو مجسم میکنه. امروز یعنی روز قیامت هیچ جای عذرخواهی نیست، هیچ عذرخواهی نکنید، چون عامل بودنشون رو نمیتونن منتفی کنند، نمیتونن بگن ما عامل این کفر ورزی ها و رفتارهای بد و تباهی ها در دنیا نبودیم. بعد در تکمیل آیه بالا که فرمود وقود و هنناس و الهجاره، یعنی این آتش از درون خود انسان هست، مجددن می فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون، تنها اون چیزی که در دنیا انجام دادید مجازات میشید. به قول اهل ادبیات عرب، ما در اینجا ما کنتم تعملون ما یه مستریه هست، یعنی جمله بعد خودش رو به تعویل مستر میبره. حالا معنا این میشه همون چیزی رو شما مجازات میشید که انجام دادید. اعمالتون موجب مجازات و موجب این شده که ما امروز عذر شما رو نپذیریم. لا تعتذر الیوم، عذرخواهی نکنید امروز. چرا؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، همون چیزی رو دارید نتیجه‌ش رو میبینید، جزای همون چیزی رو میبینید که اعمال خودتون بوده و هیچ فراری از اون نیست. لذا در اون آیه دیگه میفرماد که عین المفر. خب شما از کجا میخواید فرار کنید؟ از چی میخواید فرار کنید؟ به کجا میخواید پناه ببرید؟ این اعمالی که صحیفه اعمال در وجود خود انسانه. آیه بعد رو بشنویم.